صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. برنامه خبری امروز پنجشنبه 11 ماه مارچ سال 2021 میلادی را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم عبدالواجد عادل به توجه شما میرساند.
سلام شنوندگان عزیز. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که گروه طالبان در تلاش حمله های بزرگند. این وزارت میگوید که در این روزها 21 ولایت این کشور شاهد تحرکات این گروه بوده و در حملات آنان نسبت به گذشته ها افزایش به عمل آمده است. بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار هم با نشر گزارش تازه گفته است از امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و گروه طالبان حملات این گروه افزایش یافته است. اگرچه گروه طالبان تا اکنون درباره افزایش حمله هایشان چیزی نگفتند، اما یک عضو پیشین این گروه میگوید که توقف گفتگوهای صلح افزایش حملات را از سوی همه طرف های درگیری جنگ همراه داشته است. گزارش ها از افزایش خشونت ها و جنگ ها در افغانستان در حال انتشار یافته که بیرون شدن نیروهای خارجی از این کشور نگرانی های بدتر شدن اوضاع را بیشتر ساخته است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه در کانگرس این کشور گفت که تصمیم نهایی درباره بیرون شدن و یا ماندن نیروهای آمریکایی فراتر از ماه می گرفته نشده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در واکنش بر ممنوع شدن ترانه‌خوانی دختران بالاتر از 12 سال گفته است که هر گونه محدودیت بر حقوق و آزادی‌های کودکان خلاف اصول حقوق بشر، کنوانسیون حقوق کودک و قوانین ملی افغانستان است. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان امروز پنجشنبه 11 ماه مارچ با نشر اعلامیه گفته است که آموزش، آزادی بیان و دسترسی به مهارت‌های هنری از جمله حقوق اولیه کودکان بدون تبعیض مبتنی بر سن و جنس است که همه کودکان در محدوده قانون باید به آن دسترسی داشته باشند. اعلامیه گفته است که ایجاد هر نوع محدودیت بر حقوق و آزادی‌های کودکان خلاف اصول عمومی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق کودک و قوانین ملی افغانستان به ویژه قانون اساسی و قانون حمایت از حقوق طفل است. این در حالی است که وزارت معارف افغانستان به مکاتب دولتی و خصوصی آن کشور هدایت داده است تا از ترانه خواندن دانش آموزان جلوگیری نمایند. وزارت معارف افغانستان میگوید که این تصمیم بعد از تقاضای مکرر دانش آموزان و والدین آنها صورت گرفته و این موضوع در سراسر افغانستان به مکاتب دولتی و خصوصی ابلاغ شده است. نجیبه آریان سخنگوی وزارت معارف روز چهارشنبه 10 ماه مارچ با فرستادن یک پیام تصویری به خبرنگاران گفت که در حال حاضر حجم درس‌های دوره متوسطه و ابتدایی مکاتب زیاد است و دانش آموزان این دوره نمی توانند در کنار فراگیری دروسشان به برنامه های تشریفاتی به شمول اجرای ترانه ها و سرود ها بپردازند. این اقدام وزارت معارف افغانستان عکس‌العمل های زیادی را در رسانه های اجتماعی به دنبال داشته و بعضی از کاربران از این تصمیم انتقاد کردند.
وزارت خارجه افغانستان از انتقال 306 زندانی افغان که در ایران زندانی بودند به افغانستان خبر داد. این وزارت روز پنجشنبه 11 مارچ برابر با 21 هود با نشر اعلامیه گفت که انتقال این زندانیان بر اساس موافقتنامه انتقال محبوسین میان کابل تهران صورت گرفته است. در اعلامیه آمده است در چارچوب موافقتنامه انتقال محبوسین میان کابل و تهران زندانیان یاد شده متبقی حبس و محکومیت خود را در داخل افغانستان سپری خواهند کرد. محمد اسد صافی رئیس تنفیذ احکام لوی سارنوالی افغانستان گفته است در میان این زندانیان 4 زن نیز شاملند. این نخستین مرحله انتقال زندانیان افغان از ایران است که به گفته آقای صافی بیشتر آنها به جرم انتقال مواد مخدر بازداشت شده بودند. وزارت خارجه افغانستان گفته است که مرحله دوم انتقال در 24 هود صورت می‌گیرد و بر اساس معلومات مقامات افغان در مرحله دوم 400 زندانی افغان از ایران به کشورشان منتقل خواهند شد. پیش از این بادر امینیان سفیر ایران در کابل در دیداری که ماه قوس با فضل احمد معنوی وزیر عدلیه افغانستان داشت گفته بود که حدود 20,000 شهروند افغانستان در ایران زندانی‌اند که دوسیه 2600 آنها تکمیل شده و آماده انتقال به افغانستان است. آلوچاوش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه روز پنجشنبه گفت ترکیه، روسیه و قطر در تلاش مشترک برای ایجاد یک راه حل سیاسی برای درگیری در ساله سوریه هستند. چاوش اوغلو پس از گفتگو در دوحه با وزرای خارجه روسیه و قطر گفت امروز ما یک پروسه مشاوره سه جانبه جدید را آغاز کردیم. هدف ما بحث در مورد چگونگی مشارکت در تلاش برای دستیابی به یک راه حل سیاسی پایدار در سوریه است. و گفت که هر سه وزیر در اجلاس تأکید کردند که تنها راه حل برای درگیری که در آن صدها هزار نفر کشته و میلیون ها نفر در سوریه آواره شدند، حل و فصل سیاسی مطابق با قطعنامه های سازمان ملل متحد است. تور ونسلند، هماهنگ کننده مخصوص جدید سازمان ملل متحد برای پروسه صلح شرق میانه، با وزرای خارجه مصر، اردن، آلمان و فرانسه روز پنجشنبه در پاریس برای بحث در مورد ایجاد اعتماد بین اسرائیل و فلسطین ملاقات کرد. هیکو ماس، وزیر خارجه آلمان، با ایمان صفتی همتای اردنیش که روز چهارشنبه نیز با وی در یک ملاقات در برلین اشتراک کرده بود، به پاریس سفر کرد. از یک دهه گذشته تاکنون مذاکرات صلح پایدار بین اسرائیل و فلسطین وجود نداشته است و مشخص نیست که آیا دیپلماتان توانمندی تلفیق هر دو طرف را بدون پادرمیانی ایالات متحده داشته باشند یا خیر. قدم بعدی نیز وابسته به نتایج انتخابات اسرائیل در 20 ماه مارچ خواهد بود. نظامیان میانمار آن سان سوچی را متهم به اخذ رشوه کردند، در حالی که در تظاهرات ضد کودتا 8 تن کشته شدند. شرح بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
شاهدان عینی گفتند که حکومت نظامی میانمار بر روز پنجشنبه رهبر خلأ شده آنگ سان سوچی را با گرفتن رشوه متهم کردند. این در حال است که در شیلی که نیروهای امنیتی بر اعتراضات علیه کودتا تا کنون 8 تن کشته شدند. سازمان عفو بین الملل اردوی آن کشور را به اتخاذ تاکتیک های نبرد علیه تظاهر کنندگان متهم کرد. هنگام شلیک نیروها و یک تعداد از اعتراض کنندگان 6 تن در شهر مرکزی میایینگ کشته شدند. یک کارمند صحی در آنجا هر 6 مرگ را تایید کرده است. یک باشنده 31 ساله که در اعتراضات شرکت داشت گفت ما اعتراض مسالمت آمیز کردیم. من باور نمی کردم که آنها این کار را کرده باشند. یک گروه مدافع انجمن مددکار زندانیان سیاسی گفته بود که بیش از 60 معترض کشته و حدود 2000 تن از زمان کودتای اول ماه فوریه علیه حکومت منتخب آنگ سان سوچی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اند.
بازداشت حدود 220 پناهنده روهینگیایی در شهر جامو در شمال هند و تعقیب این بیانیه پلیس مبنی بر اخراج آنها به میانمار باعث ایجاد وحشت در میان جامعه مسلمان روهینگیا شده است که از خشونت‌های نسل‌کشی از میانمار گریخته و به هند پناهنده شدند. پلیس با پناهندگان روهینگیایی ساکن در محلات فقیرنشین شهر جامو گفته است که تعداد بیشتر روهینگیایی جمع‌آوری شده و از کشور اخراج می‌شوند. این پناهجویان از دولت هند خواستند که آنها را به میانمار اعزام نکند، جایی که به گفته آنها زندگی آنها در خطر است. اقلیت مسلمان روهینگیایی برای چندین دهه برای فرار از تبعیض، خشونت و فقر به کشورهای همسایه بنگلادش و دیگر کشورها از جمله هند فرار کردند. یک سال بعد از آن که سازمان جهانی صحت کووید 19 را همگیری اعلام کرد، یک مطالعه جدید نشان داده است که ویروسی که برای اولین بار در بریتانیا ظهور کرد، از نوع اولی ویروس مرگبارتر می باشد. این مطالعه که در روز چهارشنبه در نشریه طبی بریتانیایی منتشر شده است، در آن وانمود شده است که اشخاص مبتلا به نوع B.1.1.7 بین 30% تا 100% بیشتر از مبتلایان به دیگر نوع آن به طور اوسط احتمال مرگ در آنها 64% است. نوع B.1.1.7 از آغاز سپتامبر گذشته ابتدا در جنوب شرق بریتانیا دیده شد و اکنون در بیش از 100 کشور کشف شده است. روز چهارشنبه برازیل 2286 مورد مرگ ناشی از کووید 19 را ثبت کرد. این تعداد ریکارد تازه در یک روز در این کشور است. این کشور آمریکای جنوبی با افزایش چشمگیر موارد ویروس کرونا با نوع جدید P1 که در نوامبر گذشته در شهر منطقه آمازونیا ماناوس کشف شد روبروست. بانکگذاری ملی چین یک سلسله تغییراتی را در پروسه انتخابات هنگ کنگ تصویب کرده است که به دولت مرکزی چین امکان کنترل دقیق‌تری را بر قانون‌گذاری شهر هنگ کنگ می‌دهد. اقدامی که ناظرین می‌گویند جنبش دموکراسی را بیش از پیش تضعیف می‌کند. کانگرس ملی مردمی تشریفاتی روز پنجشنبه با 2895 رای در برابر یک رای ممتنع این تغییرات را به تصویب رسانید. تا رئیس جمهور سابق زنده ایالات متحده در یک کمپاین تبلیغاتی جدید برای تشویق مردم به دریافت واکسین کووید 19 ظاهر می‌شوند. در یک ویدیوی تولید شده توسط شورای تبلیغات بیل کلینتون رئیس جمهور سابق گفته شده است ما افراد کافی را از دست دادیم و به اندازه کافی آسیب دیدیم. رهبران سابق در مورد آنچه بعد از محافظت توسط واکسین منتظر چه هستند صحبت می کنند. اعضای پارلمان لیبیا در شهر سرت از تشکیل یک حکومت موقت که وظیفه‌اش متحد کردن این کشور است حمایت کردند. لیبیا حدود یک دهه است که درگیر هرج و مرج، خشونت و جنگ داخلی است. از جمله وظایف دولت موقت نظارت بر انتخابات است که ماه دسامبر برگزار می شود که بخشی از یک طرح صلح ملل متحد است. پارلمان لیبیا کابینه عبدالحمید دبیبه صدراعظم لیبیا را با 132 رای موافق در برابر 2 رای مخالف تایید کرد. به گفته رویترز این بزرگترین فرصت است که طی سالها برای پایان دادن به درگیری های لیبیا فراهم شده است. پایان اخبار از رادیو آشنای صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش‌های این بخش برنامه. وزارت دفاع افغانستان سقوط ولسوالی المار ولایت فاریاب را رد کرده است. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز با ارسال پیام به رسانه ها گفته که بیشتر بخشای ولسوالی المار از وجود طالبان پاکسازی شده و به آن گروه تلفات سنگین وارد شده است. شنونده های محترم، تازه ترین تحولات ای روی داد و این خبرها را از همکارم میرویس بیژن پرسیدیم که اینک تقدیم شما می شود.
با سلام به شما و شنونده های عزیز، آخرین جزئیات از ولسوالی المار ولایت فاریاب در شمال افغانستان، گزارش های زد و نقیز در مورد سقوط این ولسوالی به دست مخالفین وجود داشت، ولی والی فاریاب نقیب الله فائق در صفحه فیسبوکش و در خبرنامه که به اختیار رسانه قرار داده گفته که این ولسوالی هنوز در تصرف نیروهای دولتی قرار داره و به دست مخالفین سقوط نکرده، ولی هنوز هم تهدیدهای امنیتی در اطراف ولسوالی جریان داره و گفته میشه که شمار زیادی از نیروهای امنیتی در محاصره قرار داره و راه‌های منتهی به این ولسوالی مسدود است به دلیل تهدید طالبان. و روز گذشته هم اطلاعاتی که مقام‌های امنیتی او را تایید کرده بودند که فرمانده پلیس ولسوالی المار با یک میل جنگ‌افزار به طالبان تسلیم شده. خب مقام‌های امنیتی هم تایید کرده بودند در اوایل صبح که فرمانده پلیس ولسوالی المار فاریاب با یک میل جنگ‌افزار به طالبان پیوسته، ولی طالبان تا هنوز چیزی نگفتند. مقام‌های امنیتی هم پس از ظهر امروز تسلیم شدن این فرمانده را تکذیب کردن به طالبان و کل اردوی 209 شاهین محاصره نیروهای امنیتی را و تهدید طالبان را در بخش‌های از ولسوالی میپذیره، ولی میگن که هنوز هم نیروهای امنیتی و ساختمان ولسوالی در اختیار نیروهای دولتی است و این ولسوالی به دست طالبان سقوط نکرده. شمال افغانستان، ولایت فاریاب، ولایت‌های جوزجان از بخش‌های ناامن است که هر از گاه گواه حمله های گسترده طالبان است و طالبان به خاطر که بتونن نیروهایشان از این مسیر تغذیه و تجهیز بکنن، شاهراهای نمبر 1 نمبر 2 ولایت فاریاب و همچنان شاهراهای بین جوزجان مزار شریف مورد عملیاتشان قرار میده و ساحه که از جاده بلخ به جوزجان وصل میکنه برای فعلا ساحه یا جاده مرگ مسما شده، به خاطر که از اداره دولت بیرون است و در این ساحه مسافرین از گاه توسط طالبان چک و بررسی میشن. و در خود ولایت فاریاب هم همون قسم که در جریان یک هفته گذشته از عملات مختلف طالبان در بخشای این ولایت گزارش شده بود، برای فعلا عملاتشان بالای ولسوالی المار به صورت جدی و شدید جریان داره و مقام های امنیتی و سخنگوی پلیس گفته که نیروهای کمکی و کماندوها به این ساحه رسیده و قرار است که عملیات گسترده را در بخش های ولسوالی را اندازی کنند.
آقای بیژن، آیا از تلفات در این درگیری ها یا در این بدامنی ها گزارش شده از هر دو طرف یا خیر؟
خب تا هنوز اطلاعات دقیق از تلفات نیست، ولی قول اردی 209 شاهین که مسئولیت عملات هوایی و رهبری جنگ در بخش مختلف فاریاب داره، در یک خبرنامه گفته که در چندین بخشی از ولسوالی المار فاریاب حمله های هوایی انجام دادن که 13 تن از طالبا و شمول 2 فرد کلیدیش در المار کشته شده و 7 تن دیگرشان زخمی شده و این حمله دقیقا ساعت عصر امروز در یک بخش که طالبا تجمع کرده در منطقه ایماقای ولسوالی المار صورت گرفته و تا هنوز طالبا در مورد این عملات چیزی نگفتن. و این خبرنامه و این جزئیات قول اردی 209 شاهین و وزارت دفاع ملی افغانستان در اختیار رسانه قرار داده و برفعلا چندین بخش از فاریاب به ویژه ولسوالی المار گواه نبردهای نفذگیر نیروهای دولتی با طالبان است.
جهان سپاس از شما آقای بیژن.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در ادامه گزارش ها، انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده به یک هیئت کنگرس در مجلس استماعی این کشور گفت که هفته آینده با دیپلمات های برجسته چینی دیدار و در مورد بسیاری از موضوعات مرتبط به ایالات متحده گفتگو خواهد کرد. سیندیسین خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان در این گزارش را از همکارم لیلا حبیب عظیمی میشنوید.
انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده خطوط درشت سیاست خارجی اداره بایدن را در کنگرس تصریح نمود. وزیر خارجه آمریکا مبنی بر اینکه وی برای نخستین بار با دیپلمات‌های برتر چین در هفته آینده در آلاسکا و هنگام بازگشت از سفرش به ژاپن و کره جنوبی ملاقات و گفتگو خواهد کرد، تعداد از پرسش‌ها را از سوی قانون‌گذاران مجلس برانگیخت. بلینکن با آنها اطمینان داد که بسیار از نگرانی های ایالات متحده را مطرح بحث قرار خواهد داد و گفت در حال حاضر در نظر دارد این ملاقات را صرف یک بار انجام دهد. وزیر خارجه آمریکا ابراز داشت:
در حال حاضر در نظر نیست یک سلسله مشارکت ها و ملاقات های بعدی صورت گیرد. اگر بخواهیم آنها را دنبال کنیم، باید آنها واقعا بر بنیاد این پیشنهاد باشند که ما شاهد پیشرفت ها و نتایج ملموس در مورد موضوعات مورد توجه ما با چین هستیم.
بلینکن با تعداد از قانونگذاران هر دو طرف مجلس موافقت کرد که سرکوب اقوام مسلمان اویغور و سایر اقلیت‌ها در منطقه سینکیانگ به معنای نسل کشی است و از بیجینگ می‌خواهد اجازه دسترسی به جامعه بین المللی و سازمان ملل را بدهد و اضافه نمود:
اگر آنها چیزی برای پنهان کردن ندارند، آن را به ما نشان بدهند، به جهانیان نشان بدهند.
چندین قانونگذار جمهوری خواه در مورد مهاجرانی که قصد عبور از مرزهای جنوبی ایالات متحده با مکسیکو را دارند و اینکه چرا اداره بایدن توافقنامه های پناهندگی امضا شده توسط دولت ترامپ با کشورهای آمریکای مرکزی را لغو کرده است پرسیدند. مایکل مکال نماینده جمهوری خواه مجلس نمایندگان پرسش خود را چنین طرح کرده گفت:
We've seen a massive surge of migrants crossing and causing a crisis.
ما شاهد عبور گسترده مهاجران از مرزهای جنوبی و ایجاد بحران هستیم. چرا رئیس جمهور این توافقنامه‌های مورد حمایت همسایگان جنوب ما را لغو کرد؟
بلینکن پاسخ مستقیم نداد، اما گفت رئیس جمهور جو بایدن مصمم است که ایالات متحده با مکزیکو مرز امن، منظم و انسانی دارد. وای همچنین بحران انسانی در منطقه تیگری ایتوپیا و آنچه را که اقدامات پاکسازی قومی در آنجا خواند به شدت محکوم کرده گفت:
Prime Minister Abe was an inspiring leader who won the Nobel Peace Prize.
صدراعظم به یک رهبر الهام بخش بود که برنده جایزه صلح نوبل شد. اکنون او باید گام بردارد و اطمینان حاصل کند که افراد خودش در تیگری از حمایت هایی که نیاز دارند و شایسته آن هستند برخوردار می شوند.
بلینکن گفت وی بارها با صدر اعظم ابه و سایر رهبران منطقه در تماس تلفنی بوده است تا تلاش کند راه را برای پایان بخشیدن به خشونت علیه غیر نظامیان بیابد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، یک محقق سازمان ملل متحد خواستار اقدام قوی تر سازمان ملل متحد برای متوقف کردن نقص شدید حقوق بشری در کره شمالی شده است که ممکن برخی این اقدامات منجر به جنایات علیه بشریت باشد. این گزارش به شورای سازمان ملل متحد سپرده شده است. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در مورد جزئیاتی دارد که تفصیلی گزارش ما روی زمانی تقدیم شما میکنم. 7 سال قبل یک گزارش تاریخی و برجسته توسط یک کمیسیون تحقیقی مقیاس و میزان نقص حقوق بشر را که در کره شمالی صورت می‌گرفت افشا کرد. یافته های این گزارش تکان دهنده بود و تا حال این وضعیت در آن کشور همچنان ادامه دارد. تومس اوجای کوینتانا از 5 سال به این سو گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در کره شمالی بوده است و میگوید تحقیقات او در طول این مدت یافته های این کمیسیون را تایید می کند، به ویژه این که جنایت علیه بشریت در آن کشور هنوز هم صورت می گیرد. این تخلفات اعدام، قتل، به بردگی گرفتن، شکنجه، تجاوز جنسی، حبس در زندان های سیاسی، کمپ ها، اذیت و آزار اقلیت ها و میزبانی از سایر جنایات دیگر را شامل می شود. با وجود انکار کره شمالی، کوینتانا می گوید که تخلفات و مافیات از مجازات تا به امروز ادامه دارد. او میگوید که برای متوقف کردن این رفتارهای غیر انسانی به اقدامات قوی تر سازمان ملل متحد نیاز است. این مقام شورای حقوق بشر ملل متحد افزود که زمان آن رسیده است که محکمه امنیتی وضعیت حقوق بشر کره شمالی را به محکمه بین المللی جرایم ارجاع دهد.
Failing to take action may be legal, but it's not justifiable.
عدم اقدام پیرامون این موضوع ممکن قانونی باشد، اما بر اساس منشور سازمان ملل متحد قابل توجیه نیست. باور دارم که شورای امنیت برای عدم عملی کردن هرگونه اقدام در قبال ادامه جنایات علیه بشریت در جمهوری دموکراتیک خلق کوریا مسئولیت دارد.
کوینتانا هشدار می دهد که اگر این کشور در برابر جنایاتش با سخگو قرار داده نشود، برای بهتر شدن وضعیت در کره شمالی هیچ چیز تغییر نخواهد کرد. وی می افزاید که عدالت و پاسخگویی به عنوان گزینه های نقض از حقوق بشر استفاده می شود. کوینتانا که گزارشگر ویژه شورای سازمان ملل متحد برای کره شمالی است، نگرانی زیاد را در مورد اقدامات سختی که توسط حکومت کیم جون اون برای مخفی کردن گزارش ها در مورد کووید 19 است ابراز می دارد.
Let us not forget that grave violations of human rights threaten.
گزارش های تایید ناشده حاکی از آن است که مقامات کره شمالی به سازمان های اجرایی قانون آن کشور اجازه دادند تا هر کسی که تلاش عبور از سرحد را می کنند با ضرب گلوله از بین بروند. چندین مورد مجازات شدید علیه کسانی که اقدامات پیشگیری کننده علیه کرونا را مراعات نکردند توسط رسانه ها گزارش شده است. گفته می شود که یک مرکز نگهداشت جدید برای کسانی که اقدامات قرنطین را نقض می کنند در ولایت همانگاهی در شمال آن کشور ایجاد شده است.
کره شمالی به این اتهامات تا هنوز واکنش نشان نداده است. زمانی که رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل از نماینده آن کشور خواست تا در مورد یافته های این گزارش اظهار نظر کند، او خاموش بود.
صدای آمریکا 7 شام تا 7 صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در آخرین گزارش وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته که آلمان روز گذشته 26 پناهجوی افغان را به کشورشان برگردانده است. رضا باهر معاون سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت که آلمان از آغاز سال روان میلادی تا اکنون به شمول پناهجویان تازه اخراج شده 21 نفر را به افغانستان برگردانده است. برای جزئیات بیشتر و راهکارهای موجود برای مازل پناهجویان، سحر عظیمی مصاحبه با راتب فقیری معاون فدراسیون پناهجویان افغان در اروپا داشته که اینک این مصاحبه را با توجه شما می رسانیم.
زندگی عده زیادی از افغان ها در خطر است، بخاطر از این که قبولی در اروپا بر افغان ها بسیار مشکل شده، حتی با کیس های شخصی و با اسناد هم مشکل گپشان باور میشه و دلیلی که دارای امیگریشن میارن ایست که شما نتانستین مشکلاتتان بر ما به شکل قابل باور ثابت بسازین و فیصدی کسایی که قبول میشن از 10-15% زیاد نیست. به همین خاطر یک تعداد زیاد تهدید میشن با خطر اخراج. یگانه خبر نسبتاً مثبت که در آلمان شنیده میشه ایست که وقتی پناهنده رد میشن، پناهنده افغان، و اونا به محکمه شکایت میکنن، باز محکمه شکایتشان میپذیره و دوباره به اداره امیگریشن امر میکنن که دوباره تصمیم بگیره. حالا ای که اداره امیگریشن باز تصمیم مثبت میگیره یا نمیگیره و مسئله جداست. حداقل همی که محکمه شکایتشان رو میپذیره، البته از تمامشان نه، از اکثریتشان، ای یک قدم خوب است. شاید بالاخره چشمشان باز شده باشه و شرایط بسیار ناگواری که در افغانستان وجود داره از لحاظ امنیتی ایره متوجه شده باشن که کار میکنن. ولی باز هم آلمان صرف یکی از کشورهای اروپایی است. کشورهای اروپایی دیگه تا بال همچون قدم بر نداشتن، برعکس افغان ها اکثرا به چشم پناهجوی اقتصادی میبینن و پناهجوی اقتصادی را مجبور نیستن از لحاظ بر اساس کنوانسیون ژنو که بپذیرن، در حالی که افغان ها ولو که یک کیس پناهندگی شخصی هم نداشته باشن، بازم از یک شرایط جنگی میان، از شرایطی که در 10 سال گذشته 100,000 نفر فرد ملکی کشته شده و این نشان دهنده درجه بی امنیتی و عدم مسئولیت زندگی افراد یا اتباع افغانستان است. ای که چه تحولات دیگه صورت خواهد گرفت هنوز روشن نیست، ولی به هر صورت در بحث‌های انتخاباتی که در کشورهای مختلف اروپایی مثل آلمان، مثل هلند و کشورهای دیگه جریان داره، در اونجا احزاب در مجموع خواستار عزیزن، احزاب بزرگ در مجموع خواستار عزیزتن که جلوی آمد آمد پناهنده در مجموع گرفته شد مخصوصا.
بله آقای فقیری، با توجه به صحبتهایی که شما داشتین، حکومت افغانستان از طرف دیگه میتونه چی کارایی کنه که وضعیت پناهندگانی که در اروپا به سر میبرن تا این حد شکننده نباشه؟ آیا کاری از دست حکومت افغانستان به خاطر مسئولیت بیشتر پناهجویان در خارج از افغانستان، کار از دست مسئولین برمیایه یا ای که به اساس توافقات بین المللی باید پذیرای مهاجران برگشت داده شده باشن؟
قرار داده که حکومت افغانستان با اتحادیه اروپا داشت در اواخر 2020 میاد اعتبارش ختم شد، ولی قرار معلوم همی که در 2001 بازم اخراج جریان داره و دولت افغانستان میپذیره، این امسان میده که قرارداد تمدید شده. و این کاملا در جهت مخالف منافع پناهجویان افغان در اروپا است.
شنونده های محترم، ای بود داشته های برنامه های امشب رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. چند لحظه بعد باز پخش برنامه ها آغاز می شود. تا برنامه های بعدی شما را به خداوند یکتا می سپارم.
دا واشنگتن دی.